أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقول درست ولنبینه لقوم یعلمون. خلاصه بحث درباره عمومیت خالقیت ذات اقدس اله این شد که هر انسانی مسئول کار خود هست، چون با اختیار خلق شد و اختیار و اراده انسان در طول علل قرار میگیرد بر تقریری که تقریب بشود. منتها بعضی از این تقریرها و تقریبها متوسط است، بعضی دقیق است و بعضی ادق و سیه از اون جهت که نقص است و این در تحلیل به امر عدمی و فقدان برمی گردد، به ذات اقدس اله ارتباط پیدا نمی کند. چون که در آیات سوره مبارکه نساء مشخص شد که ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. چون از ذات اقدس اله جز خیر و کمال وجودی چیزی تنزل نکنه، هرگز نقص و فقدان به ذات اقدس اله بر نمی گرده. و این انسان است که اون کمالات وجودی را هدر می دهد. مثل اینکه اگر کسی در صحنه نفس خود اشخاصی را ایجاد بکند که یکی عادل است و دیگری ظالم، یکی مظلومانه کشته می شود و دیگری ظالمانه می کشد، در صحنه نفس اون چه یافت شد صور علمی است و همشون علمن. نفس انسان که این صور را در خود ایجاد کرده است، نفس ظالم و قاتل نیست، گرچه انشاء کننده و آفریننده صور قاتل و ظالم است. نفس به ظلم و قتل متصف نخواهد شد، به علم متصف می شود که حسن است، به احاطه و ادراک علمی متصف می شود که حسن است، اما به نقص، به ظلم و مانند اون متصف نخواهد شد، با اینکه همه اینها جز منشآت نفس هست. بنابراین هم آیات سوره بارک نجم که دارد و ان لیس الانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا در جای خود محفوظ است، و هم عمومیت خالقیت ذات اقدس را محفوظ است. عمده آن است که اختیار انسان در تمام بحث‌ها باید محفوظ بماند. یعنی اگر خداوند جمادها را مثل خاک و معادن زیر زمین و امثال اونها را آفرید، و اگر گیاهان را آفرید، و اگر حیوانها را آفرید، و اگر انسانها را آفرید، همه را با مبادی و علل و عوامل خاص اونها آفرید، و اگر خاک حرکت و تلاشی دارد و به صورت معدن زغال یا معدن طلا در می آید، اون مبادی خاص خود را طی می کند و به اون هدف می رسد، و اگر یک گیاهی با جذب مواد غذایی بارور می شود، با اون استمداد از مواد خاص خود و مبانی خاص خود رشد می کند. حیوان هم این چنین است، انسان هم این چنین. و خداوند همه اینها را با مبادی خاص اینها آفرید و به اعمال اینها از راه مبادی اینها علم دارد. الان چهار تا کاری که این چهار موجود کردند، یعنی خاکی که سیر کرد لر شد در بدخشان یا عقیقاً در یمن، این مال خاک. گیاهی که با جذب مواد غذایی به صورت درخت سیب و گلابی در آمد یا به صورت حنظل. حیوانی که به صورت بلبل و قمری در آمد یا به صورت مار و عقرب در آمد. انسانی که از راه مبادی اختیاری خودش یا کمیل ابن زیاد نخعی شد یا حارث ابن زیاد نخعی، که هر دو برادرم، یکی جزء اشقیا می شود و دیگری جزء اتقیا. هم اون که شقی شد می تواند تقی بشود، هم این که تقی شد می تواند شقی بشود. یکی می شود کمیل ابن زیاد نخعی از اصحاب سر وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام، یکی می شود حارث ابن زیاد نخعی که قاتل فرزندان مسلم سلام الله علیه است. بنابراین اگر کسی درباره این چهار موجود فکر می کند، با همه مبادیش باید بحث بکند. ذات اقدس اله هم کار اون خاک را که معدن می شود می داند، هم کار اون گیاهان را می داند، هم کار اون حیوانات را می داند، هم کار اون انسان ها را می داند. بما لهم من المبادی، و همه را با مبادی خاص اونها تدبیر و اداره می کند. منتها رابطه ذات اقدس اله با اشیا چگونه است، طبق این تقاریب و تقاریر گوناگون بحث شده، وگرنه این کثرت محفوظ است، اختیار محفوظ است، حسنات به دلیل اینکه کمالات وجودیان و نعمتن، هم من عند الله و هم من الله، ما بکم من نعمتن فمن الله، سیئات از اون جهت که به فقدان و نقص و اعدام برمیگردن، مبدأ عالی نخواهند داشت، از انسان و امثال انسان بالا نمیروند. قهرن و ان لیس الانسان الا ما سعا در جای خود محفوظ است، و ان سعیه و سوف یرا در جای خود محفوظ است. و تتمیم بحث به عهده همون آیات سوره مبارکه نساء که مفصل تر از اینجا گذشت، که در اونجا فرمود ما اصابک من حسنه فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسک. قبلا فرمود بود قل کل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، همه من عند الله هن، ولی حسنات گذشته از این که من عند الله هست، من الله هم هست، سیئات فقط من عند الله هست، من الله نیست. فرق این که کرا من عند الله هست ولی من الله نیست، تو اون آیات سوره مبارکه نساء گذشت. اما اینجا که فرمود خداوند به هر شیء وکیل است، اون چه که در جاهلیت حکم میکرد، همون رسوب تفکر اسرائیلی و امثال اسرائیلی بود که مادیت بود. اگر اینا میشیدن ذات اقدس اله مبدع عالم است، فکر میکردن یه موجود مادی است که با حس مادی قابل درک است، و اگر سخن از فرشته ها و نزول فرشته ها و وحی و دریافت وحی و نبوت و رسالت و نزول کتاب الهی بود، فکر میکردن به نحو عادی و مادی است که بر اونا هم نازل میشود، و اگر جریان معاد بود، حیات بعد از مرگ بود، فکر میکردن که مرده ها که در قبرستان ها دفن شدن دوباره برمیگردن به دنیا، در همین دنیا زنده میشود. لذا در این سه مقطع اصلی که اصول دین را تشکیل می‌دهد، اشکالات اونا که در قرآن کریم بازگو شد و جواب داده شد، برمی‌آید که تفکر اونها تفکر مادی بود. اینا می‌گفتند به این که اگر خدایی هست ما باید ببینیم، اگر ملائکه هست ما باید ببینیم، اگر ملائکه نازل می‌شوند خب بر ما هم نازل بشوند، اگر وحی نبوتی هست، کتاب آسمانی نازل می‌شود، خب بر ما هم نازل بشوند، اگر حیات پس از مرگ هست، پس نیاکان ما و گذشتگان ما چرا بر نگشتن؟ خب نمونه این که تفکر اونها تفکر مادی بود و جاهلی، این است که در سوره مبارکه اسراء آیه 92 مشرکین حجاز به پیغمبر صلی الله علیه و سلم این چنین میگفتن، میگفتن که او تأتی بالله و الملائکته قبیلا، ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم مگر اینکه الله رو مقابل ما بیاری. قبیل یعنی مقابل، فرشته را در مقابل ما قرار بدی، رو در روی ما که او رو ببینیم. او تأتی بالله و الملائکته قبیلا، اینا قبیل ما باشن، مقابل ما باشن، رو در روی ما باشن که ما اینا رو ببینیم. چنین که در سوره مبارکه فرقان آیه 21 هم مشابه این معنا رو داشتن، و قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائکه او نرى ربنا، خب اگر ملائکه بر تو نازل می شود چرا بر ما نازل نمی شود؟ ما باید خدا رو ببینیم، معاذ الله ملائکه هم بر ما نازل می شود. اونگاه ذات اقدس اله در پاسخ اینها فرمود لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا، ذات اقدس اله که اصلا دیده نخواهد شد، نه در دنیا، نه در حالت احتضار و برزخ و نه در قیامت، اما ملائکه را در حالت برزخ و احتضار و قیامت خواهند دید. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم عدن للمجرمین و یقولون هیجا محجورا. البته ملائکه را دیگه با چشم دنیایی نخواهند دید، وقتی وارد برزخ میشوند میبینند. چون ذات اقدس اله فرمود خداوند را بپرستید او وکیل شماست، برای اینکه اونا فکر نکنند وکالت این چین است که موکل بتواند با ادراک مادی با وکیلش در ارتباط باشد، فمود لا تدرک و الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. شما کسی را به عنوان حفیظ و وکیل و ولی و سرپرست لازم دارید که محیط به شما باشد، از کار شما با خبر باشد، یک به شما لطیفانه و مهربانانه فیض برساند، دو چنین موجودی هم نباید دیدنی باشد، چون اگه دیدنی باشد دیگر اون قدرت رو ندارد همه جا حضور داشته باشد، در همه شرایط باشد، در قلب شما حضور داشته باشد و نیازهای درونی شما را بفهمد. در اینجا چهار مطلب به عنوان دلیل و مدعا ذکر شده است، دو مطلب به عنوان مدعا، دو مطلب به عنوان دلیل. اون دو مطلبی که به عنوان مدعا است، یکی جزء اوصاف سلبیه خدای سبحانه است، یکی هم به عنوان وصف ثبوتی. وصف سلبی حق تعالی است که لا تدرک الابصار، ابصار او را درک نمی کنه. وصف ثبوتی آن است که وهو یدرک الابصار. این دو مطلب، این وهو اللطیف الخبیر هم دو مطلب میشه چهار مطلب. معمولا اسمای حسنایی که در پایان هر آیه هستن دلیل محتوای اون آیه، یعنی مثلا آیه اگر مضمونش توبه و انابه است، ذیل آیه این گونه از اسمای حسنا ذکر می شود که ان الله غفور رحیم، یا اگر مضمون آیه قهر و غلبه و انتقام است، ذیل آیه اسمای عزت و حکمت ذکر می شود، نظیر اینکه اسار و وسارقه فقط و ایدیه ما جزاء و ما کسب و نکالا من الله، اونجا دیگه نفرمود ان الله غفور رحیم. آیه توبه مزیل است به غفران و رحمت و امثال ذالک است. آیه قطع ید سارق مزیل به عزت و حکمت است. او عزیزانه و مقتدرانه فتوا میدهد به قطع دست سارق و مانند آن. اینجا هم که یکی از اوصاف سلبیه خدا و یکی از اوصاف ثبوتی ذات اقدس اله ذکر شد، دو وصفی از اسمای الهی و اسمی از اسمای الهی در پایان آیه ذکر شد که دلیل اون دو مدعا باشد. این که فرمود لا تدرک الابصار معلل است به لطیف بودن، این که فرمود وهو یدرک الابصار معلل است به خبیر بودن. گرچه لطیف را به این معنا تفسیر کردن که لطیف یعنی مهربان است، لطف و احسان دارد و این معنا حق است، لطیفی به این معنا از اسمای الهی است. گرچه لطیف را بعضی از روایات به این صورت معنا کرده است که لطیف است یعنی خالق ذرات لطیف است، خالق حیوانات لطیف است، خالق اشیاء لطیف است که چشمی اون ذرات را نمی بیند، این معنا هم حق است. اما مناسب با صدر آیه این است که چون لطیف است لا تدرک الابصار، و لطیف در اینجا باید مناسب با معنای مجرد بودن باشد، یعنی چون مادی نیست چشم او را نمی بیند، نه یعنی ظریف است معاذ الله نظیر پارچه های لطیف که بشود جسم، یا هوای لطیف که بشود جسم، چون اگر جسم باشد بالاخره یکی از حواس دیگر او رو می بیند. این که فرمود لا تدرک الابصار معناش نیست که لا تدرک الابصار، اما تدرک الاذان، تدرک الاذواق، تدرک الانوف، این چنین نیست. این که فرمود ابصار رو درک نمی کند یعنی بصر با اینکه دورترین شی و ظریفترین شی رو درک می کند او رو نمی بیند. او هم جزء آهنگ نیست که گوش او رو بشنود، جزء بویدنی ها نیست که شام او رو درک بکند، جزء خوراکی ها و طعوم نیست که ذائقه او رو درک بکند، جزء اجرام نیست که لامسه او را درک بکند. منتها وقتی که ابصار از دیگر اشیا ظریف‌تر و قوی‌تر بود که انسان با بصر دورترین نقطه را می‌بیند، طوری که جایی که صدا نمی‌رسد، بو نمی‌رسد و طعم نمی‌رسد و زبری و درشتی و نرمی نمی رسد، چشم می بیند. انسان ستاره های آسمان و دورترین ستاره های کهکشان را با چشم می بیند، در حالی که با این فاصله صداها شنیده نمی شود، بوها استشمام نمی شود، طعمها چشیده نمی شود، نرمی و زبری لمس نمی شود. مانند آن کاری از باصره ساخته است که از لامسه، شام، ذائقه، سامعه ساخته نیست. خب اگر ابصار او را درک نکرد، معناش است که لا تدرک الحواس، هیچ حسی از حواس ظاهری او را درک نمی کند. و اگر گفتن هیچ حسی از حواس ظاهری او درک نمی کند، اختصاصی به حس غیر مسلح ندارد، حس مسلح او را درک نمی کند. یعنی او در حدی نیست که حس او را درک بکند، حالا یا مسلح یا غیر مسلح. این که میبینید بعضی از اشیا را انسان با حس مسلح درک میکند، برای اینکه دور است. خب اگر نزدیک باشد بدون سلاح او را درک میکند. اگر ما او را درک نکردیم، یک موجود دیگری او را درک میکند. نه تنها ابصار الانسان، ابصار الحیوان هم درک نمیکند. ابصار حیوانات ریز و ظریف هم درک نمی کند. اون ذرات ریز اتمی هم اگر مبصر باشد او رو درک نمی کند. اختصاصی به ابصار انسان ندارد. پس لا تدرک ور ابصار که جزء اوصاف سلبی ذات اقدس اله است، به این معنی خواهد بود لا تدرک ور حواس، این یک مطلب، خواه بصر خواه سایر حواس، خواه ابصار انسان خواه ابصار حیوان، خواه نیروی درکی انسان خواه نیروی درکی غیر انسان، البته درکای احساسی و ظاهری، هیچ ادراک ظاهری به او نمی رسد. چرا؟ چون لطیف است، یعنی مجرد است. پس لطیفه به معنای مهربان بودن، گرچه حق است در جای دیگر تعمیش شده است، مثل الله لطیفون به عبادهی، خب اونجا به این معنی خواهد بود. و گرچه لطیف به معنای خالق حیوانات و ذرات لطیف است، اما اون چی که مناسب با این وصف سلبی از صفات سلبی ذات اقدس اله است که لا تدرک الابصار، همین است که وهو لطیف، چون مجرد است. لا تدرکه حاست شیء من الانسان و الحیوان و غیره ما. اما این که فرمود وهو یدرک الابصار، اختصاصی به ابصار ندارد. و هو یدرک الابصار، و هو یدرک الاسماء، و هو یدرک الاذان، و هو یدرک الانوف، و هو یدرک الکذا و کذا. اگر او لطیفترین اشیا را درک میکند، پس قلیزترین اشیا و زیبترین اشیا را درک میکند، اشیا متوسط هم درک میکند. پس هیچ حسی او را درک نمیکند و همه حواس مدرک اوست. چنین خدایی میتواند وکیل باشد، به او توکل کنید، که هیچ جرم مادی در او نیست، لذا با هیچ حواسی درک نمی شود، از این جهت همه جا حضور و ظهور دارد، و هیچ چی هم از او غایب و مغفول عنه او نیست، بل خبیر است. و اگر کسی بخواهد که بگوید چیزی محسوس نیست، این به دو بیان گفته می شود، یا اصلا نفی حس می کند نظیر بعض از روایات که دارد لا یحس، یا نه از راه نفی اولویت ذکر میکند، میگه چیزی که اصلا تحت ادراک چشم در نمی آید معلوم میشود مادی نیست، میخواد این رو بگوید. بله، اما وقتی که از راه اولویت بیاییم میبینیم که از طریق اولویت مطلب صادر میشود. چیزی که اصلا تحت ادراک بصر نمی آید معلوم شد در جای خاص نیست، در مکان مخصوص نیست. بصر هیچ موجودی در هیچ شرایطی درک نمی کند. بصر آسمانی ها، بصر زمینی ها، بصر انسانات، بصر حیوانات، بصر دریایی ها، بصر صحرایی ها، بصر خشکی ها، بصر آبی ها، هیچ چیز را درک نمی کند. این کنایه از آن است که تحت حس نمی آید، نه اینکه بصر در مقابل سمع است، بصر در مقابل عقل است. لا تدرک الابصار بل تدرک القلوب، نه بصر در مقابل سمع و بصر باشد. یه وقتی میگن قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، این بصر در مقابل سمع است. لذا حرمت صوت زن از این کریمه استفاده نمی شود. یه وقت است میگن که اصلا او به چشم نمی آید، یعنی چشم در مقابل عقل است، نه در مقابل سمع و در مقابل ذوق و در مقابل شم و امثال ذلک. چه این که فرمود و هوا یدرک الابصار هم همینطور است، نه اینکه یدرک الابصار اما لا یدرک الاسماء. اینطور نیست که اگر گفته شد و هوا یدرک الابصار یعنی فقط ابصار را درک میکند اسماء را درک نمیکند، یا نه وقتی ابصار را درک کرد غیر ابصار را به طریق اولا، اگر او را هم ابصار درک نمیکند غیر ابصار به طریق اولا. رو این تقابل بر تقدیر این که فرمود و هو اللطیف الخبیر، این لطیف در این حال که اون دو معنای قبلیش حق است، اما اون چه که اینجا مناسب با صدر آیه است همون تجرد ذات اقدس اله است. چون لطیف است اون وصف سلبی را دارد که لا تدرک الابصار یعنی لا تدرک الحواس. چون خبیر است این وصف ایجابی را دارد و هو یدرک الابصار یعنی و هو یدرک الحواس. خب چنین خدایی میتواند وکیل باشه. یه بحث مبسوط جناب فخر رازی که حامی تفکر اشاعر است و طرفدار این فکر است که ذات اقدس اله را در قیامت مؤمنین میبینند، اینجا دارد بحث مبسوطی دارد که لابد ملاحظه فرمودید یا میفرمایید. نقدی که معتزله دارن همه را نقل میکند، گاهی میکند به این که ما اشاعره که بر این باوریم که خدا را در قیامت می شود دید نه در دنیا، به این آیه پاسخ می دیم. این آیه برای نفی حرف ما نیست، برای اینکه آیه ادراک را نفی می کند نه رؤیت را. ادراک هم به معنای احاطه است، به معنای وصول است، به معنای نیل است. نظیر انال مدرکون حتی اذا ادرکه القرق و مانندون. ادرکه معنی دیدن نیست، معنی احاطه است. ما هم میگیم گرچه خدا در قیامت با چشم دیده میشود ولی احاطه نمیشود. خب غافل از این که اگر یه موجودی دیدنی باشد حتماً احاطه، بلکه اگه دیدنی باشد با در روبرو قرار بگیرد، در پوش سر نباشد، در پهلو نباشد. چنین چیزی محدود است. خب اگر محدود بود میشود او را احاطه کرد. حالا اگر یک نفر نتوانست همه اشیا بالاخره توانند به او محیط باشند، در حالی که والله من ورائهم محیط، وسع احاطه پذیر نیست. چیزی دیدنی است که در پشت نباشد، در بالا نباشد، در تحت نباشد، در یمین نباشد، در یسار نباشد، روبرو باشد با فاصله معین. اما چیزی که در یمین هست، در یسار هست، در امام هست، در خلف هست، در بالا هست، تو چشم هست، تو پلک هست، تو مژه هست، تو دید و دیدن هست، تو بیننده به بینندگی هست، ولیس به شیء منها، چنین چیزی هست به درک نمی آید. تو دیدن هست، داخل فی الاشیاء لا بالممازجه. اگر اونها با روایات اهل بیت مأنوس بودن از این فکر رو نمی کردن، این خیال باطل را به خود راه نمی دادن. چهار دلیل ایشون نقل میکند. یکی از اون حرفایی که آخرین حرف اوست که شاید یه مقداری سبقی علمی داشته باشد این است که میگوید بعضی از محققین ما بر این باورند که مؤمنین خدا را در قیامت به حاستن سادستن میبینند، به حس ششم میبینند. این حس ششم اگه معرفت قلب است، شهود قلب است، رؤیت قلب است، کین از اهل بیت در آمده. اگر حسیست از این قبیل ولو صدم هم باشد همین حکم را دارد. بنابراین حرفهای معتزله را یکی پس از دیگری ایشون نقل میکنن و رد میکنن. حتما ببینید اگر نیازی به کمک فکری داشت اونگاه مراجعه فرمایید تا بازگو کنیم. بهتر از همین است که ما مقداری تبرکن این روایات نورانی اهل بیت را بخونیم. البته مرحوم کلینی رضوان الله علیه بابی در همون کتاب قیم اصول کافی دارد. مبسوطتر از او مرحوم صدوق رضوان الله علیه در این کتاب معتبر و شریف توحیدشون دارد. این توحید مرحوم صدوق از اون کتابهای قیم و گمنام امامیه است. چون روایت های اخلاقی توش نیست، روایت های فقهی توش نیست، روایت های جنگ و صلح توش نیست، تاریخ توش نیست، گمنامه. وگرنه این جزء مهمترین کتاب های امامی است. در صفحه 107 این کتاب نورانی توحید مرحوم صدوق عنوان است به عنوان باب و ما جاء فی الرؤیه، روایات فراوانی نقل میکند. اولین روایت این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دید یه مردی سرش به طرف آسمان است داره دعا میکند. حضرت فرمود قز بصرک، چرا سر به آسمان میکنیم؟ مگر خدا آسمان است؟ فانک لن تراه، خدا دیدنی نیست که سر به آسمان میکنیم. و باز مر النبی صلی الله علیه و سلم علی رجل رافع یدیه علی السماء و یدعو، فقال رسول الله اقصر من یدک فانک لن تناله. چون همون رسوبات جاهلی بود این دستورات میدادند، وگرنه به ما گفتن گاهی ابتهال، گاهی تبتل، گاهی تضرع. این عدت الدائی مرحوم ابن فهد که ملازم فرمید، ببینید بین ابتهال، تضرع، تبتل کاملا فرق است. برای هر دعایی دستور خاص است. در بعضی از دعاها انسان دست رو با طرف آسمان بکند، در بعضی از دعاها دست رو با طرف زمین بکند، مثل دعا در حال سجده، دعا در حال تشهد. دعا در حال قنوت خب دست به طرف آسمان است، دعا در حال تشهد حتما دست به طرف زمین باشد، دعا در حال سجده دست حتما به طرف زمین باشد. این بران است که هوال لذیف السماعی اله و فی الارض اله. اما اصطلاحاً بین ابتهال، تضرع، تبتل و مانندون فرق است که در چه حالتی ما دست را به طرف آسمان دراز کنیم، در چه حالتی دست را به طرف زمین. و اما برای رفع اون رسوبات فبود این کار را نکن. این روایات مفسر است، چند صفحه هم هست، شاید نرسیم بخوانیم. روایت دوم این باب این است که ان یعقوب ابن اسحاق قال کتبت الى ابی محمد علیه السلام اسأله کیف یعبد العبد ربه وهو لا یراه، چگونه بنده که خدا را نمیبیند او را عبادت کند. ببینید در صدر اسلام این حرفا هم بر اونها تازه بود. الان بعد از گذشت 1400 سال خیلی از مسائل نظری اونها برای شما ضروری شد و بدیهی است، اما اون روز مسئله تازه بود. فوق علیه السلام یا ابا یوسف جل سیدی و مولای بل منعم علی و علی آبائی ان یرا، خدا اجل از آن است که دیده بشود. بعد گفت سألت هل را رسول الله ربه، پیامبر در معراج خدا را دید. فوق در توقیع مبارک آمده است ان الله تبارک و تعالی ارى رسوله بقلبه من نور عظمته ما احب. به دو مطلب پاسخ داد، یکی اینکه با قلب دید، نه با قالب و بصر، یکی اینکه عظمت الله را دید. خب بعد از باب تشبیه معقول به محسوس روایاتی است، روایت چهارم دارد به اینکه وجود مبارک پیغمبر در معراج گرفته است. فرمود فعرانی الله عز و جل من نور عظمتهی ما احب. در روایت پنج همین بیانی که زیلب از وجود مبارک است امیر نقل میکند که در نهج البلاغه آمده، با یک اندک تفاوتی، مرحوم صدوق قبل از سید رضی این روایت را از وجود مبارک امام باقر نقل میکند. عبدالله ابن سنان ان ابیه قال حضرت و ابا جعفرین علیهم السلام، وجود مبارک امام باقر، فدخل عليه رجل من الخوارج فقال له يا ابا جعفر اي شيء تعبد، تو چه چیز عبادت میکنی؟ وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه فرمود الله، خدا را عبادت میکنم. قال رأيته، خدا را دیدی که عبادت میکنیم؟ قال لم تره العيون بمشاهده العيان ولكن رأته القلوب بحقائق الايمان، لا يعرف بالقياس ولا يدرك بالحواس ولا يشبه بالناس، موصوف بالآیات، معروف بالعلامات، لا یجور فی حکمه، ذلک الله لا اله الا هو. همون بیانی که از تعمیر دارد، همون بیان وجود مبارک امام باقر دارد. در روایت ششم این باب وجود مبارک امام صادق فرمود جاء هبرون الى امیر المؤمنین علیه السلام قال یا امیر المؤمنین هل رأیت ربک حین عبدته، فقال ویله که ما کنت اعبد ربا لم اره، من اون نیستم که نبینم و عبادت کنم. یعنی من حکیمانه عبادت نمی کنم، متکلمانه عبادت نمی کنم که با برهان خدا را بشناسم، من عارفانه خدا را عبادت میکنم. ما کنت اعبد ربا لم اره، این تعبیر غیر از اون تعبیر لطیفی است که تو نهج البلاغه آمده است. اینجا با ما کنتو ذکر کرده است. این ما کنتو خیلی پیامش قوی تر از آن است. من اون نیستم که ندیده را عبادت کنم، من اون نیستم که نبینم و عبادت کنم. ما کنتو اعبد ربا لم اره قال به کیف رأیته قال ویلک لا تدرک العیون فی مشاهدت الابصار ولیکن رأته القلوب به حقائق ایمان. این باب رو حتما ببینید و حتما مباحثه بکنید. اگر برکاتی در ضمن آیات هست به وسیله همین روایات هست. این روایت 14 این باب رو ببینید. وجود مبارک امام صادق طبق نقل عبدالله ابن سنان فرمود که خدا نه عین برمی‌دارد نه اصلا سوال برمی‌دارد. شما بگید حیسو کانه، عینه کانه، کجا بود خدا، کی، کجا، کی و کجا. سوال از زمان است، سوال از مکان است. او سوال را آفرید، او زمان را آفرید، او مکان را آفرید. لطیفتر از همه عرض کرد که خدا چون است، چطور است. فرمود او طور را آفرید، چرا آفرید، چطور را آفرید. چیزی که چطور را آفرید چطور بردار نیست. حیث الحیث کیف الکیف عین العین، اینها بود که حکمت به کلام اسلامی را پربار کرد. فرمود اصلا او تحت سوال بر نمی آید. بگوید چطور او چطور را خلق کرد. سوالی است که مخلوق اوست، یک کیفیتی است که مخلوق اوست. بعد روایت دیگری که ابی بصیر مستحضری، انسانی که نابینا هستند به اونها میگوین ابا بصیر. البته شرح حالش هم که مبسوط مستحضری، وجود مبارک امام سلام الله علیه دستی کشید و چشمش بینا شد و خیلی از چیزها رو دید و فرمود مصلحتی تو در اینه که چشم ظاهر از دست بدی؟ آیا حاضری که بحث به ظاهر بینا باشی و اون درجات را از دست بدی یا بالعکس؟ عرض کردم من همین حالت نابینایی را حاضرم و اون مقامات برای من محفوظ بمونه. این ابی بصیر کور در حضور امام صادق نشسته این سوال جواب مطرح است. قال قلت له اخبرني عن الله عز وجل هل يراه المؤمنون يوم القيامه. این مسئله رسمی بود. ابی بصیر کور از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند آیا مؤمنین خدا را در قیامت میبینند؟ قال نه، بله میبینند. فمود و قد رأوه قبل یوم القیامه. فمود ابی بصیر مؤمنین خدا را قبل از قیامت هم دیدن. فقلت متى، کی خدا را دیدن؟ قال حين قال لهم الست ربكم قالوا بلى. در اون مشهد که میثاق گیری بود دیدن. ثم سکت ساعتا، یه لحظه امام صادق ساکت شد. ثم قال و ان المؤمنین لیرونه فی الدنیا قبل یوم القیامه. فرمود ای بصیر غیر از مرحله الست ربكم که دیدن، غیر از قیامت که میبینن، در دنیا هم میبینن. بعد فرمود الست تراه فی وقت که هازا. ابی بصیر میگه الان تو خدا رو نمیبینی؟ به ابی بصیر کور میگوید، معلوم شد ادراک بصری نیست دیگه. چه حالتی از وجود مبارک امام صادق نصیب ابی بصیر شد که با اون شهود قلبش توانست ابی بصیر را بصیر کند. همونطوری که طی ارض است، یعنی طی زمین است، طی زمینه هم هست. گاهی این بزرگوارها از مکه به مدینه، از مدینه به مکه به یک لحظه می روند، یه عده‌ای را به همراه می برند. این طی الارض است. شاگردان اون هم داشته. گاهی طی زمینه است، خود معراجی دارند، نه به معراج رسول گرامی، یه حالتی دارند، عده‌ای را هم به همراه خود می برند. این میشه طی زمینه. چه حالتی از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه نصیب ابی بصیر شد اونا خودشون میدونن. فقط به ابی بصیر فرمود مگه الان تو خدا رو نمیبینی؟ الست تراه فی وقت که هازا، مگه الان نمیبینی؟ قال ابو بصیر فقلت له جعلت فداک فاحدثو بهازا انکه، اجازه میدید من این حدیث رو از طرف شما نقل کنم؟ فقال لا، این حدیث نظیر حدیث صوم و صلات و غسل و طهارت نیست که برای مردم نقل بکنی. که هر حدیثی برای خودش شاگردان خاص دارد یا اصحاب مخصوص دارد. فقال لا، فانک اذا حدثت بهی، این حدیث اگه از طرف من نقل بکنی، این دو جور، یا میفهمن یا نمیفهمن. اونا که میفهمن خیلی کمن، اونا که نمیفهمن زیادند و انکار بکنن و انکار کردن منو تکذیب میکنن. میدونی تکذیب من به کجا منتهی میشود؟ فانکره منکر جاهل به معنا ما تقوله ثم قدر ان ذلک تشبیه کفر، یا بعد میفهمد ما باعث گمراهی او شدیم، یا نه عناد میورزد اصل را منکر است ما را هم تکذیب میکند. اینم سر از بعضی از مراحل الحاد در میآورد. و لیست الرؤیت بالقلب کالرؤیت بالعین، من از قلب سخن میگویم، اونا از قالب چیز میفهمن، از چشم چیز میفهمن. تعالی الله اما یصفه المشبهون والملحدون. اونگاه خود مرحوم صدوق رضوان الله علیه میفرماد که والاخبار التي رویت فی هذا المعنى و اخرجها مشایخنا رضی الله عنهم فی مصنفاتهم عندي صحیحة، همه روایاتی که در باری لقاء الله رؤیت الله آمده است پیش من صحیحه. و انما ترکت ایرادها فی هذا الباب خشیت ان یقرأها جاهل بمعانیها فیکذب بها فیکفر بالله عز وجل وهو لا یعلم. من اون روایات رو از ترس نقل نکردم، مبادا این روایت هر کسی بخونه خیال بکنه معاذ الله این منظور رؤیت چشم است، یا گمراه بشه، یا نه بگوید که رؤیت بصری که محال است و ائمه این حرف ها رو گفتن مثلا معاذ الله درست نگفتن. بعد میفهمد والاخبار التي ذكرها احمد بن محمد بن عيسى في نوادره والتي اوردها محمد بن احمد بن يحيى في جامعه في معنى رؤيا صحيحه لا يردها الا مكذب بالحق او جاهل به. و الفاظها الفاظ القران ولكل خبر منها معنى ينفي التشبيه وتعطيل ويثبت التوحيد وقد امرنا الائمه صلوات الله عليهم الا نكلم الناس الا على قدر قولهم. راه باز است برای همه. اونگاه همونطوری که در بهشت میگوین اقرا ورقه، در دنیا هم این چنین است، هر کسی در هر رشته با هر معارفی با هر زمینی که ترقی بکنه راه باز است. تو فقه بازه، تو اصول بازه، تو کلام بازه، تو تفسیر بازه، تو حدیث بازه، منتها هر چیزی یه راهی دارد. کسی از راه برسد به روایت مراجعه بکنه این چی نیست، 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال حداقل زحمت بخواد. الحمدلله رب العالمین.